صفحه 187. معدودی که به خانه غیر نظامی دسترسی داشتند، او را می دیدند، نشسته بر صندلی جنگی، گرمای ساعت 2 بعد از ظهر را زیر گنبدی از گلهای ماگنولیا تحمل می کند. دکمه های فرنج نظامی را باز و کمربندش را گشوده بود که به رنگ پرچم ملی رنگامیزی شده بود. شمشیر و پوتین ها را در آورده بود ولی جوراب های ارغوانی رنگی که پاپ اعظم به او هدیه کرده بود به پا داشت. 12 دوجین جوراب که بافندگان مخصوص پاپ اعظم بافته بودند. دخترهای مدرسه دخترانه همجوار که از دیوار انتهایی کاخ که کسی از آن مراقبت نمی کرد بالا می رفتند. بارها او را به صورت یک خوابالوده ولی بی خواب دیده بودند. با رنگ و روی مات در حالی که برگهای دارویی به شقیقه هایش چسبانیده و نور خط آلاچیق هیکل او را خط خطی نشان می داد. در خلسه ای بسان سفره ماهی می رفت که دام برای ماهیان دیگر نهاده بود. دخترهای مدرسه فریاد می زدند آهای پیری، و او که آنها را از ورای انعکاس حاله نور به شکلی دیگر می دید برایشان لبخند می زد و با دست بدون دستکش سلام نظامی نثارشان می کرد، ولی قادر نبود صدایشان را بشنود. نسیم دریا را که بوی میگو مرده می داد احساس می کرد و مانند مرغ‌ها در سر پنجه‌هایش احساس گزگز می کرد، ولی صدای رعداسای زنجره‌ها را با او کاری نبود. صدای دخترکان در گوشش نمی نشستند و اصولاً هیچ نمی شنید. تنها کانال تماس‌هایش با واقعیات جهان حاضر رسوبات متفرق و پریشانی بودند از خاطره‌های بزرگش. با بی توجهی به امور دولتی و قوطه‌ور شدن در بی‌خبری اعراف قدرت، خرسندی به او دست می‌داد. این خاطره‌ها باعث زنده نگه داشتن او بودند. شامگاهان که در خانه متروک و مخروبه گردش می‌کرد، با این خاطره‌ها که گردبادی بنیان برانداز از کهولت بیش از حدش بودند، روبرو می‌شد. در دفاتر کار متروک به پرونده‌های حواشی شده دست می‌برد و با خط خودش خاطراتی را می‌نوشت که او را از مرگ ایمن می‌داشتند. یک شب نوشته بود اسم من زکریاست. سپس جمله ای را که نوشته بود در روشنی گریز پای فانوس دریایی که با گردش هر پره یک بار از مقابل دیدش می رمید دو بار خواند و سپس آن را بارها و بارها خواند تا آن نام در نظرش ناآشنا آمد. فریاد زد لعنتی و بعد تکه کاغذ را ریز ریز کرد و بر تکه کاغذ دیگری نوشت اسم من من است، فقط من و دیگر هیچ. و نیز نوشت هنگام عبور اولین ستاره دنباله‌دار 100 ساله بودم. گرچه اطمینان نداشت که چند بار آن عبور را دیده و بر برگه دیگری نوشت درود بر زخمی‌ها و افتخار بر سربازان فداکاری که به دست بیگانگان کشته شده اند. در دوره ای از زندگی هرچه به نظرش می رسید بر تکه مقوایی می نوشت و آن را در جایی نصب می کرد. مثلا بر درب یکی از توالت ها نوشته بود کثافتکاری در توالت ها ممنوع، و این بدین لحاظ بود که زمانی درب توالتی را باز کرده و افسر عالی مرتبه ای را دیده بود که در گوشه توالت نشسته و استمنا می کرد. چیزهایی را که به ندرت به یاد آورد یادداشت می کرد تا اطمینان یابد آنها را فراموش نخواهد کرد. می نوشت لتیسیا نازارنو یگانه همسر شرعیم، همسری که در بحبوحه کهولت به او خواندن و نوشتن آموخته بود و برای زنده نگه داشتن تصویرش در زندگی تلاش می کرد. دوست داشت که او را یک بار دیگر با چتر آفتابی همرنگ پرچم ملی و با بالا پوشی که یقه‌اش از دم روباه بود ببیند که همیشه ساعت 2 بعد از ظهر زیر نور غبارآلود پشه‌بند با بدن برهنه به او می پیوست. آرامش تن نرم و بیرنگ او را در صدای یک نواخت بادبزن برقی به یاد می آورد. سینه های برجسته جاندارش را، رایحه تنش که بوی ماده سگ می داد و شتک های عرق سوزان که چون عرق تن راهبه های جوان بود. دستهایش که شیر را دلمه، طلا را نکبت و گلها را پژمرده می ساخت. با این همه دستهایی دوست داشتنی. تنها کسی که لذت پیروزی امر کردن به او را دریافته بود. به او می گفت پوتین هایت را در بیاور، چون ملحفه های زیبایم را کثیف می کنی. و او پوتین هایش را در می آورد. لباس ها و نشان هایت را در بیاور، چون سینه‌ام را با انگشتریت می خراشی. و او لباس ها و نشان هایش را در می آورد. شمشیر و فتح بند و بقیه را هم در بیاور عزیزم، چون تنت را احساس نمی کنم. و او بقیه را در می آورد. همه اینها را به خاطر لتیسیا نازارنو می کرد، چون تا آن زمان هرگز آن کارها را نکرده بود و هرگز هم پس از لتیسیا نازارنو به خاطر هیچ زنی آن کارها را تکرار نکرد. در حالی که آه می کشید می گفت عشق یگانه و شرعی من، و آهایش را بر کاغذهای زرد شدی پرونده ای می نوشت و مانند سیگار لوله می کرد تا در زوایای پنهان کاخ مخفیشان کند، جایی که فقط خودش می توانست پیدایشان کند. تا زمانی که فراموشی بر او غلبه کرد و نمی توانست آنها را به یاد آورد. دیگر زمانی رسید که حتی تصویر لتیسیا نازارنو هم در مرداب حافظه اش غرق شد و جز یاد فنا ناپذیر بندیسیون آلواردو مادرش چیزی در خاطرش باقی نماند. او که در غروب‌های ودا در اقامتگاه بیرون شهر با به صدا درآوردن دانه‌های ذرت در یک کدو حلوایی خالی مرغ‌ها را فرا می‌خواند تا پسرش پی نبرد که مادر با مرگ فاصله چندانی ندارد. مادری که همچنان برای او که در سایه درختان تمر هندی در نانویش دراز می کشید، آب میوه می آورد تا فرزند شک نبرد که درد گلوی مادر را گرفته و راه تنفسش را بسته است. مادری که دوره بارداری را در تنهایی به سر آورد. او را در تنهایی زایید و مادری که در تنهایی پوسید. رنج تنهایی چنان قوت گرفت که عاقبت الامر مجبور شد از پسرش درخواست کند که نگاهی به کمرم بینداز و ببین این کوره آتش که وجودم را ذوب می کند از چیست. پیراهن مادر را که بالا زد با وحشتی گنگ پشت او را دید که زخمهای فاق فاق شده بوی گلابی گندیده می دادند و درون آن حبابهای ریزی به سان پیله های کرم حشره می ترکیدند و چرک متعفنی را باعث می شدند. بد زمانه ای بود. تمام اسرار دولتی سر زبان مردم کوچه و بازار افتاده بود. از وقتی که جسد خوشمزه ژنرال رودریگو دی آگویلار را سر میز شام با آن وصف سرو کرده بودند، دیگر کسی فرمانی را با جدیت اجرا نمی کرد. ولی او توجهی نداشت. نه به آن مسئله و نه به گرفتاری های حکومت در آن سه ماهه پرعذابی که مادرش بندیسیون آلواردو در اتاق مجاور دفتر کار در کوره آتش می سوخت. پزشکان متخصص آسیایی اعلام کردند که بیماری او نه طاعون است و نه جرب و نه هیچ بیماری دیگر، بلکه جادویی است که تنها یک جادوگر سرخ پوست می تواند شفایش دهد. دریافت که این همان مرگ است. پس در را به روی خود بست تا با فداکاری مادرانه از مادر خود مراقبت کند. پیش مادرش ماند تا همراه او بپوسد تا کسی متوجه نشود که این زخم‌های فاق فاق در آن کوره آتش آهسته آهسته می‌پزد. امر کرد تا مرغ‌هایش را به خانه غیر نظامی ببرند. طاووس‌ها و پرنده‌های رنگ شده‌اش را آوردند تا در طول و عرض دفاتر کار پرسه بزنند. آنها را آوردند تا مادرش برای آمد و شدهای روستایی اقامتگاه هومه شهر احساس دلتنگی نکند. در اتاق خواب مادرش ساقه های خوشبو و چوب های معطر می سوزانید تا بوی بدن فاسد شده و زخم‌های چرکین مادر به مشام کسی نرسد و با پمادهای میکروب کش و مسکن بدن مجروح مادر را تسکین می‌داد. بنا به توصیه وزیر بهداشت که با جادو و جنبل مخالف بود و از آن می‌هراسید، مرهم‌های ترکی بر بدن مادر می‌مالید. برای تسکین به مادر می‌گفت: مادر، فکرش را هم نکن. آنقدر پیش تو خواهم ماند تا با هم بمیریم. ولی مادر که می‌دانست این بیماری فقط او را از پای در خواهد آورد، می‌کوشید تا اسراری را که تاکنون به پسرش نگفته بود برای وی فاش سازد، تا آنها را با خود به گور نبرد. به او گفت که سرانجام نتوانسته بود پدرش را از بین آن همه آدم‌های روستایی پیدا کند و اینکه آن خانه به دوش تخم او را ایستاده کاشته و اینکه سحرگاه روزی در ماه اوت در راهروی تاریک و نمور یک راهب خانه فرزندش را به دنیا آورده و بند ناف او را پس از بریده شدن جلوی خوک‌ها انداخته است. در پناه نور شمعدان‌های راهب خانه به چهره فرزندش نگریسته بود و به بیضه راست او که به درشتی یک انجیر بود که با نفس کشیدن مانند دم آهنگری باد خود را بیرون می داد، قنداقه تف را باز می کرد و او را در معابر عمومی به نمایش می گذاشت. با این امید که شاید کسی بتواند درمانی بهتر و مفیدتر از درمان با عسل برای او تجویز نماید، درمانی برای رفع نقص خلقت تف. مردم به طرق مختلف سعی می کردند تا او را تسکین دهند. می گفتند تقدیر چنین بوده و کاری از کسی ساخته نیست. مسئله مهم این بود که آن طفل همه کار می توانست انجام دهد جز نواختن سازهای بادی. و سرانجام زنی فالگیر معمای او را حل کرد. این طفل به دنیا آمده تا پادشاه شود، چون کف دست او خط ندارد، که همین طور شد، ولی او توجهی به گفته های مادرش نداشت. از او تقاضا کرده بود تا بخوابد و گند کارهای گذشته را در نیاورد، زیرا می‌خواست به خود بقبولاند که این فاشگویی‌ها هذیان‌های ناشی از تب است. التماس می‌کرد بخواب مادر و او را در ملحفه‌های مخصوص می‌پیچید که به دستور او بافته بودند، برای اینکه زخم‌های عفونی مادر را نیازارد. او را گاه به گاه از پهلویی به پهلوی دیگر می‌گردانید و دستهایش را بر سینه طوری حائل می کرد تا کمتر رنج ببرد و دلداریش می داد. مادر، به این اراجیف اهمیت نده و آرام بخواب. به هر صورت من همانیم که پسرت هستم، پس راحت بخواب. کوشش های رقتنگیز و فراوانی که برای خاموش کردن آتش این شایعه که مام وطن زنده زنده در حال پوسیدن است بی ثمر بودند. چندین اعلامیه پزشکی جعلی منتشر شد، ولی آنچه که در اعلامیه ها تکذیب شده بود عاری از حقیقت بود. گفته می شد بوی تعفن اتاق بندیسیون آلواردوی محتضر آنقدر شدید است که حتی جزامی ها از آنجا فراری شده و هر روز گوسفند تازه ای سر می برند تا وی را با خون داغ و تازه گوسفند شسته شدهند. آنقدر از بدن متعفن او چرک خارج می شود که دیگر ملحفه ها و پتوها با وجودی که چندین بار شستشو می شوند حالت و فرم خود را از دست داده اند. دیگر کسی او را در آغلها جهت نظارت بر امر شیردوشی ندیده بود و حضورش در اتاق معشوقه ها که حتی در بحرانی ترین دوره های زندگی صبحهای زود آنجا دیده می شد خاتمه یافته بود. اسقف بزرگ به او پیشنهاد کرد تا آخرین مراسم مذهبی را بر بالین بیمار به جا آورد، ولی او با وقاحت به اسقف بزرگ گفته بود: پدر، اینها شایعات است، در اینجا بیمار محتضری وجود ندارد. با وجودی که از اتاق مادر بوی مشمئز کننده طاعونی می آمد، معزالک در بشقاب مادرش و از غذای او با همان قاشق می خورد. قبل از خواب سر و تن او را با صابون مخصوص می شست و چون می دید مادر پس از مرگ نگران جانوران خانگیش است، از فرط تأثر قلبش از تپش باز می ماند. مادر می گفت تا پر طاووس ها را برای درست کردن کلاه نکنید. و او می گفت بسیار خوب مادر. مادر درخواست می کرد روزهای جشن پرنده ها را به اجبار وادار به آواز خواندن نکنید. و او می گفت بسیار خوب مادر. وقتی رعد و برق می شود مرغ ها را از لانه هایشان بیرون نکنید، چون در آن صورت از تخم هایشان مارمولک در می آید. و او می گفت بسیار خوب مادر. خواسته های مادر را موافقت می کرد و در حالی که بدن او را با ماده ضد عفونی کننده می شست، در شمد می پیچید و دستش را بر سینه اش می نهاد و پس از بوسیدن پیشانیش گفت بسیار خوب مادر، شما راحت بخوابید. و بعد چند ساعت باقی مانده از وقت خود را کنار تخت مادر چرت می زد. دستخوش هذیان‌های بی پایانی که همچنان که به مرگ نزدیک می شد روشن بینانه تر شده و هر شب به واسطه خشم تلمبار شده می آموخت تا خشم آن دوشنبه ماتمزا را تحمل نماید. روزی که خاموشی ترسناک حاکم بر دنیا در سحرگاه او را از خواب پراند، روزی که دیگر مادر دائم العمر نفس نمی کشید. وقتی بدن تهوع آورش را برهنه کرد، دید که تصویری از چرک و خون بدن او بر ملحفه نقش بسته که در آن نقش صاحب پیکر دست بر سینه نهاده. نقشی بود که به هیچ وجه به آسیب‌های طاعون یا عوارض پیری نمی‌مانست، بلکه همچون نقاشی رنگ و روغن که بر دو روی ملحفه نقش بسته باشد، سخت و صاف و رایحه طبیعی گلی را می‌داد که فضای بیمارستانی اتاق خواب را معطر می‌ساخت. با آنکه نقش ملحفه را چندین بار با شن مشتمال و در آب آهک جوشان شستشو دادند، موفق نشدند آن نقش را محو سازند. زیرا به نظر می رسید که آن نقش با تار و پود پارچه کتانی یکی و ابدی شده بود. ولی او آنقدر آرامش نداشت تا به وسعت اعجاز اندیشه کند. اتاق خواب را ترک گفت و چنان با خشم و اندوه درب را بست که صدای بسته شدن درب چون صدای شلیک گلوله‌ای به گوش رسید. سپس ناقوس‌های کلیساها خبر مرگ را اعلام نمودند. ابتدا تمامی کلیساهای پایتخت و سپس تمامی کلیساهای کشور نواختن ناقوس را بدون وقفه به مدت 100 روز ادامه دادند. کسانی که از صدای ناقوس‌ها از خواب بیدار شدند، دریافتند که او بی‌شبهه از نو آقای قدرت خود گشته و معمای قلب فشرده ناشی از خشم مرگ مادر با قدرتی بیش از هر زمان در برابر وسوسه های عقل، شرف و آزادگی می تپید. زیرا مادر دائم العمر بندیسیون آلواردو در سپید دم دوشنبه 23 فوریه مرده بود و با مرگ او عصری جدید از ابهام و افتضاح در جهان آغاز گشت. هیچ کدام از ما به آن سن و سال نرسیده بودیم که گواه بر آن مرگ باشیم. ولی هیاهوی تشییع جنازه تا عصر ما رسیده بود و از یک منبع قابل اعتبار شنیدیم که او دیگر خودش نیست. دیگر کسی حق نداشت تا بیخوابی های یتیمانی او را که از 100 روز عزاداری رسمی متجاوز شد مشوش نماید. دیگر در خانه رنج که دیوارش دستخوش تهاجم تنین پرقدرت ناقوس مرگ بود دیده نشد. ساعت جز وقت عزایش را اعلام نمی کرد و هر کسی به آهنگ نفس کشیدن حرف می زد. نگاهبانان خصوصی همچون سالهای نخستین به قدرت رسیدنش پای برهنه گشت می زدند و تنها مرغ‌ها بودند که آزادانه در خانه ممنوعه رفت و آمد می کردند و صاحب خانه که از آن پس در آنجا دیده نشد. در صندلی جنگیش ذوب می شد، در حالی که بندیسیون آلواردو در تابوتش در خراب‌آبادهای سوزان و مفلوک وطن گردش می کرد. تابوت را از یخ خرد شده و خاک اره پر کرده بودند تا او دیگر نپوسد، چون در زندگیش پوسیده و تباه شده بود. جنازه را با تشییع رسمی تا دور افتاده ترین زوایای قلمروش گردش دادند تا کسی از امتیاز بزرگ داشته او بی بهره نماند. جماعتی سیاه پوش او را در میان سرودهای مذهبی تا دشتهای مرتفع بردند، جایی که با همان گروه اندوهگین در عصری از شکوه که به دیدن دلیجان ریاست جمهوری آمده بود پیشواز شدند. او را در راهب خانه به نمایش گذاشتند، جایی که در بدو زمان زنی پرنده باز و خانه به دوش در نهایت مذلت فرزندی به دنیا آورد که عاقبت الامر شاه شد. درهای بزرگ معبد را پس از یک قرن باز کردند. سربازان گروه سوار سرخپوست ها را در دهکده ها دست دست شکار کردند و آنها را چون گله به ضرب قنداق تفنگ به حیات وسیع کلیسا کوچانیدند. حیات غمدار از آفتاب سرد و پنجره های بلند. آنجا که نه اسقف با لباس تشریفات برای اموات دعا می خواندند و گروه همسرایان چنین می خواندند: در مجد و عظمت خود آرام بخواب، در خاکستر سرد خود آرام گیر. بیرون باران بر گلهای شمعدانی می بارید و راهبه های جوان عرق نیشکر و نان تبرک خیرات می کردند و کسانی نیز زیر طاق‌نماهای گنبد مانند حیات خلوت کتلت گوشت خوک، ظروف آب و تسبیح می فروختند. از میخانه های دوردست صدای موزیک دلنشینی می آمد و بوی باروت فضا را آکنده ساخته بود. یک شنبه بود و همه می رقصیدند. سالهای جشن و شادمانی فرا رسیده بود. جشن و شادمانی در کوره راه ها، بیراه ها و گردنه های مهالودی که مادر دائم العمر بندیسیون آلواردو در زمان حیات از آنجاها گذر کرده بود، زمانی که به دنبال و سایه به سایه پسرش می رفت که دست خوش طوفان فدرال ها بود. در گرما گرم جنگ از پسرش مراقبت می کرد و اجازه نمی داد قاطرهای سربازان او را لگد کوب کنند. و آن هنگامی بود که پسرش که در بالا پوشی تن و بدنش را پوشانیده بود بی اراده بر زمین می افتاد و تحت فشار تب نوبه هزیان می گفت. سعی داشت ترس قدیم خود را در او القا کند که وقتی کوهنشینان به شهرهای دریای ظلمت سرازیر می شدند در کمینشان نشسته بود، از فرمان فرماها، مجسمه ها و خرچنگ هایی که اشک نوزادان را می بلعیدند وحشت داشت. در برابر دبدبه و کبکبه که همراه با باران در شب حمله دیده بود، از ترس به خود لرزیده بود، بیان که تصور کند که سرانجام در آنجا خواهد مرد. خراب‌آبادی که پسرش در آن زندگی می کرد، جایی که افروخته از آتش خشم، در حالی که به صورت بر زمین خوابیده بود، می پرسید: لعنتی، مادر، به کدام جهنم در ری رفته ای؟ جسدت در کدام بیغوله و گندابی سرگردان است؟ مادر، چه کسی دورو برد پروانه شکار می کند؟ اینها را می پرسید و از درد به خود می پیچید. در این احوال، بندیسیون آلواردو زیر سایبانی از برگهای موز در میان بخار محوع فاضلاب ها پیش می رفت تا در مدرسه هایی در عمق تیغستان‌ها و در سربازخانه‌هایی در عمق شورزارها و در کلبه‌های سرخپوستان خود را نمایش دهد. در خانه‌های ثروتمندان تصویری از او را به نمایش می‌گذاشتند که جوانی‌هایش را نشان می‌داد. محزون ولی زیبا. نیمتاجی زرین بر سر داشت و برخلاف خواسته‌اش یقه‌ای توری زده بود و به همان لحاظ اجازه داده بود تا ماتیک به لبهایش بمالند و پودر سفید کننده به صورتش بزنند. با در دست داشتن لاله ای ابریشمین که آن را روی سینه اش نگه داشته بود، عکاس ونیزی مخصوص سلاطین پورتری رسمی از او در مقام بانوی اول کشور گرفته بود. حالا که آن تصویر به عنوان مدرکی قاطع هر گونه شک تعویض را از میان می برد، آن را کنار جسد گذاشته بودند. جسد و تصویر هر دو یکی بودند، چون چیزی را به قضا نسپرده بودند. رفته رفته که آرایش چهره جنازه پاک می شد و با آب شدن پارافین در گرما پوست صورت چروک بر می داشت، جسد در خفا بازسازی می شد. خزه ای که در روزهای بارانی بر پلک های چشمش می روید پاک می شد و بانوان خیاط ارتشی پیراهن جنازه را آنچنان نگهداری می کردند که انگار همین دیروز آن را بر تنش کرده اند. تاجگوری از گلهای نارنج و تور مخصوص عروسی که هرگز در زمان حیات از آن استفاده نکرده بود به خوبی نگهداری می شد. تا کسی جرأت نکند در این روسپی خانه بت‌پرست ها به او بگوید که با تصویرش فرق داشته، تا هیچ کس فراموش نکند این پسر اوست که قدرت را در دست دارد و فرمان می دهد. قرنها و قرنها حتی در محقرترین دهکده های ساحل شنی جنگل، آنجا که در نیمه شبی دیدند که کشتی زوار در رفته چرخ و پره‌ای، پس از آن همه سالهای فراموشی با چراغهای روشن باز می گردد، بازگشتش را با طبل‌های عید پاک استقبال نمودند، زیرا تصور کردند که دوران شکوه و جلال بازگشته است. فریاد زدند زنده باد شیرمرد، مبارک باد آنکه به نام حقیقت می آید، و سپس با تاتوهای تنومند و با کدو تنبلهایی به جسه نرگاو خود را به آب انداختند. از نرده‌های چوب کاری شده بالا رفتند تا به نیروی نامرئی گردن نهند که تاسهایش سرنوشت مملکت را تعیین می کرد. همانجا با نفسهای بریده در مقابل تابوت پر از تکه میخ و خورده نمک که در آینه های مات ناهارخوری ریاست جمهوری بیشمار میشد ماندند. تابوتی در معرض قضاوت عموم زیر پنکه های سقفی کشتی تفریحی ما قبل طوفان نوح که ماها و ماها در میان جزایر بی‌ثبات مصب استوایی پیش رانده تا آنکه عاقبت الامر در دوران کابوس سرگردان شد. عصری که سوسمارها در تاریکی جهیدند، دنیا به پایان رسید، چرخ چوبین در شنهای طلا فرو نشست و شکست، یخها و نمکها آب شدند، جنازه متورم در سوپی از خاک اره آزاد و رها شنا می کرد، با وجود این فاسد نشد. درست برعکس، جنازه چشمهایش را باز کرد، مردمک چشمانش براق می نمود، همرنگ تاج الملوک ژانویه و به تابندگی سنگ ماه. حتی دیر باورترین ما مشاهده کردند که سرپوش شیشه‌ای روی تابوت را بخار گرفته بود و این بخار فقط می توانست از تنفس او باشد. از منافذ پوست بدنش عرق معطری بیرون می تراوید. وحشتناک بود. در آن لحظه قاطرها شروع کردند به زاییدن، گلها از شورزارها سر برون می آوردند و کرها و لالها را دیدیم که از قریب اعجاز حقیقتن داشتند کر و لال می شدند. فریاد می زدند معجزه، معجزه، معجزه. سرپوش شیشه‌ای تابوت را خرد کردند و نزدیک بود که جنازه را تکه تکه کنند و هر تکه را به عنوان تبرک با خود ببرند. آنقدر شوق و حرارت بالا گرفته بود که مجبور به استفاده از یک گردان سرباز مسلح به نارنجک شدند تا با مردمی که از جزایر کارائیب می آمدند مقابله کنند. جزایر مسحور این خبر گشته بودند که روح بندیسیون آلواردو قدرت خونسا کردن قوانین طبیعت را از خداوند دریافت کرده. تار و پود کفنش نظر قربانی ها و عکس هایش در لباس بانوی اول کشور به فروش می رفت. ازدهامی بود دیوانوار از خلقی انبوه که انگار سیلی از گاوهای نر وحشی به آن سوی سرازیر شده که با قرش سمهایشان زمین و زمان می لرزد و همه چیز بر سر راه ویران می شود. به او گفته شد ژنرال من، اگر خوب گوش کنید می توانید صدای زمین لرزه را بشنوید. خوب گوش کنید. و او دستش را پشت گوش گذاشت چون حالا دیگر گوشش کمتر وزوز می کرد. با دقت گوش کرد و شنید. صدای رعد بی پایان را شنید و باتلاق جوشان خلق انبوه را دید که تا افق دریا ادامه داشت. در دل گفت مادرم بندیسیون آلواردو. شمع‌های افروخته را دید که روزی درخشانتر را در روشنایی نیم روز تدارک کرده بود. زیرا مادر روح و جان بندیسیون آلواردو و به شهر وحشتها باز می گشت. همان جا و همان گونه که برای اولین بار با آشوب جنگ بوی بارود و گوشت خام به آنجا پای نهاده بود. ولی این بار برای همیشه از خطرات دنیوی رها شده بود. زیرا او پسرش فرمان داده بود تا صفحات مربوط به نائب السلطنه ها را از کتاب‌های درسی حذف کنند و بدین گونه آنان از تاریخ به بیرون رانده شدند. مجسمه هایی که خواب مادر دائم العمر بندیسیون آلواردو را آشفته می ساخت برانداختند. بنابراین او بدون دلهره و نگرانی بردوش جمعیتی آرام باز می گشت. بدون تابوت، زیر آسمان روشن، در هوایی ممنوع برای پروانه ها و با باری گران از طلاهای نظری باز می گشت که در طول سفر پایان ناپذیر به جسد آویخته بودند. سفری که از اعماق جنگل به سراسر قلمرو پهناور حزن‌انگیز و مشوش او برده بود. پنهان شده زیر توده ای چوب طلایی رنگ که افلیچ هایی تقدیم کرده بودند که مورد حمله کوسه ها قرار گرفته بودند. مدفون زیر ستارگان طلایی رنگ کشتی شکستگان و نوزادان طلایی رنگ زنان عقیم و خرافاتی که به ناچار پشت بوته ها وضع حمل کرده بودند.